الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شوارق صفحه 21 سطر اول. الفصل الثانی فی الماهیت و لواحقها من الوحدت و الکست و الکلیت و الجزئیه و ذاتیه و نظائرها. قبل از اینکه وارد بحث بشن، عرض می کنم که من آدرسایی رو که در این جلد در اول هر بحثی عرض می کنم از چاپ دومه، نه از چاپ اول. چاپ اول کتاب خوب تصحیح نشده بود، چاپ دوم رو خود من تصحیح کردم، از مصحح گرفتم تصحیح کردم. البته بعدن ملاحظه کردم که تمام تصحیحات منو با تمام دقتی که کرده وارد نکرده، خودش گفت من همه تصحیحات رو وارد کردم، ولی بعضی از ظاهرن از نظرش مخفی مونده، بعضی رو وارد نکرده، ولی در مجموع چاپ دومش بالاخره تصحیح دقیق تری شده و همین جهت هم من اون رو برای خوندن انتخاب میکنم. اگه کسی چاپ اولو داره دیگه خودش با چاپ دوم یه روی تطبیق بکنه. آدرس هایی که عرض میکنم طبق چاپ دوم، البته در اولین صفحه که شروع میکنیم چاپ اول و دوم مشترکن، هر دو صفحه 21، ولی بعدها صفحه ها فرق میکنه. فصل دوم درباره ماهیت هست و لواحق ماهیت. لواحق ماهیت عبارتن در وحدت و کثرت و کلیت و جزئیت و ذاتیت و نظائرها. در این فصل ما هم درباره ماهیت بحث میکنیم، هم درباره وحدت و کثرت بحث میکنیم، هم کلیت و جزئیت، ذاتیت و عرضیت و امثال ذالک. این مباحثی است که ما در این فصل تفتیش داریم که باز هم ترتیب فصولی میفرماد هذا الفصل یشتمل علی مقدمه و مسائل عدیده، مشتمل بر یک مقدمه است و چندین مسئله. مقدمه خیلی طولانی نیست. مقدمه همونطور که از عنوانش پیداست مشتمل بر چهار بحثه. بحث اول این که ماهیت از چی مشتق می شود. بحث دوم این که چگونه ماهیت رو تعریف کنیم، به تعریف رسمی یا به تعریف حدی. بحث سوم اینه که کجاها می تونیم ماهیت رو اطلاق کنیم. بحث چهارم اینه که فرق بین ماهیت و حقیقت یا ذات چیست. این کل چهار بحثیست که ما در این مقدمه داریم. اما بحث در اشتقاق لفظ ماهیت روشنه. ماهیت رو مشتق کردند از کلمه ماهو، چون که ماهیت یعنی کلی طبیعی در جواب ماهو واقع می شد، به این جهت کلی طبیعی رو انتساب دادن به ماهو و از ماهو مصدر جعلی که ماهیت هست ریختن و کلی طبیعی رو گفتن ماهیت. پس ماهیت مشتق است از ماهو و سبب این که ماهیت رو از ماهو مشتق کردن این است که ماهیت یعنی کلی طبیعی در جواب ماهو واقع می شده. چون در جواب ماهو واقع می شده اسمش رو از ماهو گرفتن، کلی طبیعی رو گفتن ماهیت. برای توضیح بحث لازم عرض کنم که ما در سه جا به ماهو سوال می کنیم و جواب می طلبیم که مخاطب ما باید جواب بده. گاهی از اوقات ما از یک کلی سوال میکنیم، از یک کلی سوال میکنیم، مثلا میپرسیم که الانسان و ماهو، یک دونه کلی نه بیشتر، الانسان و ماهو. جواب حد تامه، حیوان و ناطق. گاهی از چند تا کلی سوال میکنیم، الانسان و البقر و الفرس ماهیه؟ جواب جنسه، حد تام دیگه نیست، جواب فقط جنسه حیوانون. گاهی از یک جزئی یا چند جزئی سوال میکنید، یک کلی جواب حد تام بود، چند کلی جواب جنس بود، دیگه جزئی و یک جزئی و چند جزئی رو جدا نمی کنید، بلکه یک جزئی یا چند جزئی گفته میشه زیدون ماهو، یا زیدون و امرون و بکرون ماهوم، جواب در هر دو صورت انسانون، یعنی نوعه، جواب در اینجا نوعه. در جواب سوال اول حد تام واقع شد، یعنی ماهیت کامل، ماهیت تام. در جواب از سوم هم انسان واقع شد که نوع اونم ماهیت تام. در جواب از دوم جنس واقع شد که ماهیت ناقصه، ولی در همه جواب ها ماهیت واقع شد، منتها گاهی ماهیت تام گاهی ماهیت ناقص. در جواب اول ماهیت تام تفصیلی، در جواب سوم ماهیت تام اجمالی، ولی بالاخره تام بود. در دومی ماهیت ناقص. علی‌ای حال در جواب ماهو ما ماهیت رو واقع ساختیم. مهم اون اولی و سومیه، بلکه مهم خود اون سومیه، چون آنچه ما در خارج داریم همین اشخاص جزئی هست. ما از این اشخاص جزئی سوال میکنیم که اینا چی هست، جواب داده میشه انسانون، بعدن اون وقت سوال میکنیم که انسان چیه. اول سوالی که میکنیم این جزئیات رو جمع میکنیم، یا یه جزئی رو یا چند جزئی رو جمع میکنیم، میپرسیم اینا چی هست، جواب میدن انسانون، بعد اون وقت درباره انسان سوال میکنیم، وقت جواب داده میشه حیوانات، بعد درباره انسان و بقر و دیگه سوال میکنیم، جواب داده میشه حیوانات. اولین سوال از این جزئیه، بعدن از کلیه واحد، بعد از کلیات متعدد. پس سوال مهم همون اولیه، در جواب اول هم که ماهیت واقع شد، کلیه طبیعی واقع شد، جواب دوم هم کلیه طبیعی واقع شد، چون تا کلیه طبیعی مفصل شده نه مجمل. کلیه طبیعی هم همون نیست که ما اسمشو ماهیت میذاریم. پس ماهیت در جواب ماهو واقع میشود، و به همین مناسبت هست که از کلمه ماهو اسمش مشتق می شود، به صورت مصدر جعلی گفته می شود ماهیت. این مطلب اول بود در این فصل، در این مقدمه که مطلب آسونی بود. اما مقدمه فصل اشتقاق لفظ ماهیه، یک که ماهیت از چی مشتقه، و تعریف ها، تعریف لفظ ماهیت و موضع اطلاقها که کجا اطلاق میشه، این همه مطلب بعدن روشن میشه که کجا ما میشونیم ماهیت اطلاق کنیم. چهارم و الفرق بین ماهیت و بین ذات و حقیقت. الان آقال چنان که مصنف گفت وحیه ای هاذه اللفظ مشتملتون اما مشتقتون اما هو، هاذه اللفظ این لفظ ماهیت مشتق از ماهوه. پس یاد در این ماهیت لنسبه هست، ماهیت یعنی منصوب الی ماهو. بعضی ها گفتن ماهیت مصدر جلیه، ایشون میگه ماهیت یعنی منصوب الی ماهو. فلیا فیها یا در ماهیت برای نسبت، پس معنای ماهیت میشود المنصوب الی ماهو. و انما نسبت الیها یعنی ماهیت رو نسبت دادن به ماهو، لأنها ها یعنی ماهیت تقع و جواباً انها تقع و جواباً انماهو، که اینا رو توضیح دادن. خب بحث اولمون تموم شد که ماهیت مشتق از چیست و سبب اشتقاقش هم گفته شد. ماهیت مشتق از ماهو، سبب اشتقاقش هم همینیست که ماهیت در جواب ماهو باقی میشه. برای مطلب دوم مقدمه میشیم که تعریف ماهیت چیست. ماهیت رو دو جور تعریف کردن، یکی تعریف رسمی قرار داده شده و یکی هم تعریف حدی. تعریف حدی میدونید که دو جوره، یکی تعریفی که حقیقت شیء رو بیان میکنه، یکی تعریفی که مفهوم شیء رو بیان میکنه. حتما تعریف حدی لازم نیست که بیان حقیقت باشه، بلکه اگه بیان مفهوم هم بکنه، منتها بیان مفهوم به طور کامل وقت میشه حد. حد اون مبین کامل مفهومه یا مبین کامل حقیقته. این هر دو رو در باب حد گفتن، گفتن هر دو حده. پس اگر ما ماهیت رو به تمام مفهومه ها تعریف کنیم میشه حد، چون حقیقتی جز مفهوم نداره که ما دنبال حقیقتش بگردیم. ماهیت اینطور معنا کردن، ما به شیء هو و هو، این تمام ما مفهوم ماهیت. یعنی تو ماهیت شما دقت بکنید همه این مفهوم گنجانده شده. آن چیزی که هویت و حقیقت شیء رو تشکیل میده، اون چیزی که شیء با داشتن او این است، این زید با داشتن انسانیت انسان است، این میشه حقیقتشه. دقت میکنید که ماهیت رو تفسیر کردیم به ما به شیء او هو و هو. حالا چه ماهیت باشد، کلیه طبیعی باشد، چه وجود، چه کلیه طبیعی باشد و چه وجود باشد، حتی وجود هم، حتی وجود هم به ما به شیء او هو و هو تعریف میشه. این یه تعریف عام است برای ماهیت. همه نوع ماهیت ها رو حتی خود وجود هم شامل میشه. ماهیت یعنی ذات شی، وجود هم یه ذاتی دارد، اشیایی هم یه ذاتی دارد. ما وقتی میگیم ماهیت عبارت است از ما به شی و به هو، یعنی ماهیت عبارت است از ذات شی. پس خود تمام مفهوم ماهیت رو ما در این تعریفی که آوردیم گنجوندیم. بنابراین تعریفمون میشه تعریف حدی. نیاز به تعریف نداره، برای تعریف کردنش غلط نیست. ما وجودی که تعریف نمی کنیم، ما داریم ماهیت تعریف میکنیم. میگیم معنای ماهیت اینه و ماهیت شامل وجود میشه. اولا ما وجود تعریف نمی کنیم، ثانیا تعریف کردن وجود باطل نیست، مورد نیاز نیست، چون بدیهی احتیاج بهش نیست، نه که باطل تعریفش. ما در اینجا اصلا وجود هم تعریف نمی کنیم، ما داریم ماهیت تعریف می کنیم. میگیم ماهیتی که شامل وجود می شود معناش این است، نه که وجود تعریف کنیم. این تعریف حدی بود. اما تعریف رسمی، تعریف رسمی اینه که از بارها گفته شده که رسم یعنی تعریف شی به خارج از می شه، به ایک از لوازمش، به ایک از خصوصیاتش، به افعالش، به اوصافش، به چیزی که بتونه او رو پیش ما حاضر کنه و از معدا جدا کنه، این میشه تعریف رسمی. ما در تعریف رسمی قصدمون این نیستش که حقیقت شی رو بشناسیم یا بشناسونیم، بلکه منظورمون اینه که شی رو از معدا تمیز بدیم. به توسط فعلش میتونیم تمیز بدیم، به توسط اوصافش هم میتونیم تمیز بدیم، به هر وسیله میتونیم تمیز بدیم. البته گاهی از اوقات رسم چنان قوی است که ذات شی رو هم بل التزام تو ذهن ما حاضر میکنه، نه بل متابقه. ذات شیء رو بل متابقه حاضر نمیکنه، ولی بل التزام حاضر میکنه. بعضی رسم ها اینطوری هست. بله؟ ترتیب طبیعی به هم بخوره، رسم درست میشه. رسم حقیقت شیء رو بل متابقه میفرمه نشون میده، اینجا بل متابقه نشون نمیده، چون مطابقه در صورتی که ترتیب هم حس بشه، همه چیه حقیقت باید حس بشه، همه چیز حقیقت باید حس بشه. اما وقتی حس نشد، بالاخره از یه جا دیگه رسیدیم، از یه جا دیگه رسیدیم. در حقیقت انسان رو
میباند
ناطق بود، انسان رو ناطق بود، بله، ملازه میتوانه، چون ترتیبش رو باید ذهنتون درست کنه، ترتیب رو باید ذهن درست کنه. ترتیب رو شما به هم ریختید. بله، در صورتی که ذاتیات رو بدون کمک عقل، هیچی نمیشه، بدون کمک عقل، یعنی بدون دخالت عقل، بدون تأمل، تأمل با عین، بدون تأمل عقل اگر به دست آوردید میشه دلالت مطابقه. اگر چیزی رو بدون دخالت عقل، بدون تأمل، تأمل با این عقل به دست آوردید، میشه دلالت مطابقه. لفظ دلالت کرد بدون دخالت عقل، ولی اگر خواست عقل دخالت کنه، یعنی تأمل کنه، تأمل با این یعنی عملی انجام بده، تصرفی بکنه، ولو تصرف خیلی ظریف و ریز باشه که به حسابم نیاد، دلالت دیگه دلالت مطابقه نیست. دلالت مطابقه مربوط وضعه، عقل میفهمه نه تصرف میکنه، تصرف شد دیگه دلالت التزام میشه، و در اونجایی که ترتیب به هم میخوره عقل تصرف میکنه تا معنا رو میفهمه. وقتی معنا فهمیده شد دلالت میشه دلالت التزام. هیچ وقت رسم دلالت مطابقه نداره، همیشه دلالتش بر حقیقت بل التزامه، ولی دلالتش بر تمیز بل التزام نیست. تمیز رو صریحا دلالت میکنه، ولی دلالتش بر ذات به وسیله دخالت عقل. حالا البته این مطلب مورد بحث ما نبود، این بحث خارجی بود. خواستم عرض کنم که رسم عبارت هست از تعریفی که شی رو با از طریق خصوصیاتش به ما میفهماند، این رسمه. حالا توجه کنید، یه تعریفی میخوام برای ماهیت بیاریم که از طریق خصوصیتش ماهیت رو افاده کنه، مفهوم ماهیت رو برامون روشن نکنه. میگیم ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو، این تعریف ماهیته. ما یقال و فی جواب ماهو معنای ماهیت که نیست، معنای ماهیت نیست، خصوصیت ماهیته. استفاده ای که ما از ماهیت میبریم، نه معنای ماهیت. مورد استفاده شو داریم بیان میکنیم، پس خصوصیتش، خصوصیتش داره بیان میشه، نه حقیقتش و ماهیتش. بنابراین تعریف میشه تعریف رسمی. پس دو جور تعریف ما از ماهیت ارائه میدیم، که یکی رو تعریف رسمی میدونیم، یکی رو تعریف حدی. و هو ای الماهیه، ماهیت که مؤنثه، چرا ضمیر مذکر برگردونده؟ و تذکیر به اعتبار خبر، مذکر آوردن هو با اینکه مرجعش ماهیت هست و مؤنث، به اعتبار خبر است که ما به یه جواب عن سواله، چون خبر مذکر است ضمیر مذکر آمده. بارها عرض شده که در صورتی که مرجع ضمیر مؤنث باشد و خبر مذکر باشد، ما می توانیم هم مرجع ضمیر رو رعایت کنیم، هم میتونیم خبر رو رعایت کنیم، و خبر اولا، برای رعایت خبر اولا. برعکسش هم باشه همینطور، مرجع مذکر باشه خبر مؤنث، باز میتونیم هر دو رو رعایت کنیم، ولی رعایت خبر اولا. و هو یعنی ماهیت، ما بهی یا جواب عن سؤال به ماهوست. این ورود در عنوان دوم مقدمه است. عنوان اول اشتقاق لفظ ماهیت بود، عنوان دوم تعریف ماهیت. ما بهی اجاب از ان سوال به ماهو مصنف میفهم لاهیجی میفهمد که هذا هو رسمها. این تعریفی که مصنف در اینجا ارائه داده رسم ماهیت، حد ماهیت نیست، به خاطر اینکه از خصوصیات ماهیت استفاده کردن و ماهیت رو از طریق این خصوصیات معرفی کردنه، نه اینکه ماهیت رو به مفهومها تعریف کنیم. و قال شارح المقاصد، قد یفسر ماهیت به ما به شیء هو و هو. تفتازانی گفته که ماهیت رو گاهی اینطور تفسیر میکنن، ما به شیء هو و هو، که این میشه تعریف مطلق ماهیت، حتی ماهیتی که شامل وجود هم بشود. و یشبه ان یکون هذا تهدیدا، به نظر میرسد که این تعریف، خود شارح المقاصد میگه ها، خود تفتازانی داره میگه، و به نظر میرسد که این تعریف تهدید باشد، یعنی حد ماهیت باشد، رسم نباشد. از لا یتصور لها مفهوم سوا هذا، این عبارت با اونی که از خارج رسیدن روشن میشه که حد دو قسم است، یکی معرف تمام حقیقت، یکی معرف تمام مفهوم، که اونی که معرف تمام مفهوم اونم حده. اینجا از لا یتصور لها یعنی للماهیت مفهوم سوا هذا، جز مفهومی جز ما به شیء هو و هو براش تصور نمیشه. پس ما به شیء هو و هو داره کل مفهوم رو تفسیر میکنه، اگر کل مفهوم رو تفسیر میکنه حده. همونطور که اگر کل حقیقت رو تفسیر میکرد حد بود، حالا که کل مفهوم رو تفسیر میکنه حده. پس این اطلاق تصور با اون بیانی که از خارج از کردن معلوم میشه و تعلیلی است برای حد بودن. بله حد تام میشه، کل مفهوم بیان کنه میشه حد تام. تو جلد اول اشارات این مطلب رو داشتیم که حد به دو قسم تقسیم میشود، یکی معرف تمام ذات، یکی هم معرف تمام مفهوم. ابن سینا هر دو رو داشت، خواجه مرد رو توضیح داد. بله این تفسیری که برای ماهیت کردیم تفسیر ماهیت بالمعنی اهمه که حتی شامل وجود هم می شود. حالا اون تفسیر رسمی که کردیم قبلا تفسیر ماهیت بالمعنی الاخص بود، اون تفسیر رسمی مال ماهیت بالمعنی الاخص بود که دیگه شامل وجود نمی شد، ولی این تفسیر ماهیت بالمعنی اهمه که شامل وجود هم می شه. اون تفسیر شامل چیزهایی می شد که فقط در جواب ماهو واقع می شدن، این تفسیر در شامل چیزهایی می شد که ذات دارن، یعنی همه چیز. همه چیز خیلی عام میشه این تفسیر دوم. اون تفسیر اول مخصوص میشد به چیزایی که میتونستن جواب ماهو واقع بشن، ولی این تفسیر مربوط به همه است، چه بتونن جواب ماهو واقع بشن چه نشن. مثلا فصل از جمله چیزاست که نمیتونه جواب ماهو واقع بشه. اعراض چیزایی هستن که نمیتونن جواب ماهو واقع بشن، مگر اینکه از خود عرض سوال کنید. بله اگر از یک انسان سوال کنید عرضشون نمیتونه جواب ماهو بیاره، ولی خود عرض سوال کنید چرا. اگه بگید المعیاز و ماهو، خود بیاز عرضه، این در جواب ماهو باقی میشه، بیاز در جواب ماهو باقی میشه. ولی اگه سوالشون از انسان بود عرضشون نمیتونید در جواب بذارید. این که عرض کردم به خاطر این که اشکال نکنید اگر عرض در جواب ماهو باقی نمیشود پس چگونه عرض ماهیته؟ تو عرض هم ماهیته. جواب اینه که عرض در جواب ماهو خودش باقی میشه، اما در جواب ماهو از مثل انسان باقی نمیشه. و در جواب ماهو از مثل انسان ما داریم، در جواب ماهو از مثل خودش داریم بحث میکنیم. هر چیزی که در جواب ماهو خودش، جواب ماهو خودش قرار بگیره میشه عرض، میشه ماهیت. خب فصل عرض کردم که در جواب ماهو باقی نمیشه، در این حال ماهیته، ولی ماهیت بالمعنی العامه، ماهیت بالمعنی الخاص نیست. اگر چه فصل رو بعضی ها ماهیت تام دانستند، اون به خاطر جانشینی فصل از نوعه، ولی اگر به اون جانشینی توجه نکنید اصلا ماهیت اسمش نمیذارید. اگر بخواد بگید ماهیت یعنی مایقال فی جواب ماهو، فصل مایقال فی جواب ماهو نیست، جزء مایقال فی جواب ماهوه. چون جزء مایقال فی جواب ماهوه، خود مایقال فی جواب ماهو نیست، ماهیت به این مناسبت گفته نمیشه. بله از جهت دیگه ماهیت گفته میشه، جزء ماهیته، یا مثلا جانشین ماهیت تام، چون چه بعضی گفتن از این جهتش ماهیت دیگه دشوار نداره. ولی این تعریف دوم که دقت میکنید این دیگه این توجیهات رو نمیخواد. در هر شیء که ذات دارد، حتی مثل فصل، عوارض، انواع، اجناس، در حتی وجود، در همه اینا اطلاق ماهیت میشه. پس این تعریفی که کردیم مال ماهیت بالمعنی العام بود، اون تعریف قبلی مال ماهیت بالمعنی الخاص بود. تعریف قبلی رسم بود، تعریف جدید حد. بعد تفتازانی در کنار این مطلب میگه بعضی ها گمان کردن که علت فاعلی هم ماهیت است. اگر این تعریف تمام شود، اشتباه گفتم، یعنی بهتر بود که اینطوری بگم، بعضی ها گمان کردن که اگه این تعریف برای ماهیت تمام شود لازم می آید که علت فاعلی هم ماهیت باشد، لازم می آید که علت فاعلی هم ماهیت باشه، در حالی که علت فاعلی ماهیت نیست. پس تعریف شما مانع اغیار نیست. شما میگید ما به شیء هو و هو، یکی از چیزهایی که شیء بهی هو و هو می شود فاعل اوست، پس تعریف شما شامل فاعل هم می شود، پس فاعل را هم باید ماهیت شیء بنامید، در حالی که فاعل فاعل شیء، ماهیت شیء نیست. تعریفتون تعریفی شد که مانع اغیار نیست، فاعل خارج نکرد، با اینکه فاعل اغیاره. جواب میده که اشتغال شدید، فاعل ما به شیء و به هو نیست، ما منه شیء و به هو هست. فاعل ما بهی نیست، ما منه است، ولذا اصلا داخل در تعریف ما نیست. ما تعریف کردیم ماهیت رو به ما به شیء و به هو، و فاعل ما بهی نیست، ما منه است، یعنی چیزیست که شیء از او صادر شده، نه چیزیست که شیء به او همین شیء است. اون ذات شیء است که شیء به او همین شیء است. فاعل چیزیست که شیء از او همین شیء است، نه به او همین شیء است. پس اصلا تعریف ما شامل فاعل نمی شده تا شما بگید باید یه قیدی بیارید خارجش کنید و الا تعریفتون مانع اغیار نیست. چرا؟ تعریف ما همینطوری هم که هست، بدون غیر هم که هست، مانع اغیار هست، چون تعریف شامل فاعل نمیشه. و زعم بعضهم انه این که این تعریفی که ما برای ماهیت گفتیم صادق علی علت الفاعلیه، بر علت فاعلیه صادق است، چون علت فاعلی هم ما به شیء و هو هو میشود، اینطور گمان کرده. ولی تفتازن میگه ولیس کذلک، اینطور نیست که تعریف ما صادق بر علت فاعلی باشد تا نتیجهش این شود که تعریف ما اغیار نشود، زیرا فاعل ما به شیء و یکون موجودن است، لا ما به شیء و یکون ذلک شیء. فاعل چیزیست که شیء وجودش را از او میگیرد، نه ذاتیتش را. ماهیت چیزیست که شیء ذاتیتش را از اون چیز میگیرد، ولی فاعل چیزیست که شیء وجودش را میگیرد از او، نه ذاتیتش را. هر چیزی که شیء ذاتیتش را از او بگیرد، او ماهیت این شیء است. هر چیزی که شیء وجودش را از او بگیرد، وجودش فاعل شیء است. پس فاعل با ماهیت فرق میکنه، و در تعریفی که ما شدیم فاعل داخل نیست تا بخواهیم خارجش کنیم. انتها کلام شارح مقاصد. این دوتا از عناوین مقدم بود که ذکرشون کردیم.